أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. خب در این شرایط خاص کرونایی که هستیم، طبعا اقتضا میکرد در اون شرایط قرمز استان یکی دو هفته جلسات معارف هم تعطیل باشه تا همگام با دیگر اقشار جامعه همه در رعایت دستورالعمل ها و برنامه ها و ضوابط عامل باشیم و کمک کرده باشیم. اما خب نباید هم به گونه‌ای بشود که این جلسات قابل توجه و لازم کلن وقفه درش ایجاد بشود، اونم وقفه‌ای که احیاناً به کلیت کار خدای نخواسته آسیب وارد کنه. لذا علی‌رغم اینکه در شرایط نارنجی هستیم الان شهر کرد مرکز استان، اما معمولا گفته می شود در این شرایط هم باز رعایت خیلی بیشتر، اما گفتیم در حتی حد اقلی، یعنی من بنام بر این بود که حتی اگر 5 نفر هم باشیم بالاخره این جلسات باشه، چون اینها گفتمانهای قرآنی و معرفتی است و معارف قرآن و اهل بیت هم مخصوصا تو این شرایط خیلی بیشتر باید مورد توجهمون قرار بگیره. تو این شرایطی که به هر حال جامعه به اشکال مختلف درگیره، همین اذهان، همه افکار، همه افراد، همه دستگاه ها، مدیران، مسئولین، همه جای جهان هم همه درگیرن به یک سری مسائل، خب نیازمند اون مسائل اصلی و ریشه‌ای بیشتر هستن. مسائل اصلی و ریشه‌ای هم همین بازگشت به قرآنه، همین توجه به معارف دینی و اهل بیت و خلاصه پیوند با خدای تبارک و تعالی، اونی که اس و اساس است. این پیوند و ارتباط عمقی با حضرت حق که در سایه همین پیوند و همین معرفت حکمت ابتلاعات درک بشه، شناخته بشه، وظایف شناخته بشه، راهکارهای خروج از این فتنه ها و ابتلاعات شناخته بشه، مورد توجه قرار بگیره. اینا مسائل اصلیه. حالا شاید بعضی ها که توجه نداشته باشن برای اینها اصالت قائل نشن، اما این اشتباهه. حتما اصالت در سایه بازگشت به سوی خداست. حتما باز اصالت در سایه راهکارهای بندگی خداست و راه رسیدن به کمالات انسانی. اینا اصالته. لذاست که باید هرچه بیشتر تلاش کنیم این گونه جلسات که از خودمون که چیزی نداریم، هر چی میگوییم از قرآن است و معارف دین است و راهکارهایی که باید مورد توجهمون قرار بگیره برای کمالاتمون و رسیدن به مقاصد، لذا نباید بگذاریم اینها کمرنگ بشه. یه بود که دیگه من اصرار داشتم که امروز به هر شکل جلسه معارف شکل بگیره. البته حالا بماند که بعضی از مدیرانم خودشون را مستقنی میدونن و معمولاً بهای لازم به اینجور معارف و محتواها و اصالتها نمیدن. اون بماند، اون خودش یک مسئله است که برای این جلسات، برای حداقل در مرکز استان، برای تمام اعضای شورای اداری استان شکل میگیره دیگه، یعنی همه عضون اعضای شورای اداری. حالا بگذاریم از عزیزانی که از شهرستان ها میان در شورای اداری استان، بقیه دیگه همه در واقع خودشون رو در این جور جلسات باید متعهد و بگوییم فقیر نسبت به این جور مسائل خودشون رو بدونن، فقیر بدونن و در مقام استغنا باشن و بکوشن که اون غنا دینی، قرآنی و معرفتی رو در سایه این گفتگوها پیدا کنن. این کار همه مونه، یعنی گوینده و شنونده همه و همه، این تعهد رو باید در خودمون داشته باشیم. و البته خب تو این شرایط که حالا یه مقداری در سطح عموم جامعه، طبعا به لحاظ همین شرایط یه مقداری اون اجتماعات بزرگ شکل نمیگیره، خب صدا و سیما، رسانه ملی نقش پررنگ تری هم هم ایفا میکنه، هم بازم باید بیشتر خیلی ایفا بکنه که اون خلأها رو جبران بکنه و این برنامه های معرفتی رو براش برنامه ویژه بگذاره و در اون ساعات پربیننده، پرشنونده، اون ساعتها رو اختصاص بدن به تبیین این معارف و مستغنی کردن جامعه از این اصالت ها. این خیلی مهمه، ما نباید بذاریم حالا که شرایط اینجوری حاده، فقر جامعه هم از این جهت خدای نخواسته زیادتر بشه. جامعه رو باید به استغنا رسون، استغنا معرفتی، استغنا ایمانی، استغنا فهم، درک، شعور همه جانبه قرآنی و روایی و امثال این ها. خب حالا متاسفانه میگم اجتماعات بالاخره شرایط این هست که شکل نمیگیره. طبعا رسانه بارش سنگین تر هست و امیدواریم خیلی بیشتر رسانه ملی، رسانه استانی و دیگر فضاها، تو فضاهای مجازی بعضی ها خیلی فعالن الحمدلله. واقعا بعضی ها من میبینم تو بعضی از این فضاها خیلی فعالن، میکوشن ترویج کنن، دعاها را مروج باشن، آیات قرآن را مروج باشن، دستورالعملهای روایی را، برنامه های اهل بیت عصمت طهارت را، عقاید را، اعمال را، تو بعضی از فضاها اینجوریه. اینا هم باید گسترش پیدا بکنه، از این فضاها هم هرچی بیشتر باید استفاده کنیم و خلاصه فقر جامعه را در مسائل معرفتی به استغنا، به غنا تبدیل بکنیم که این یک وظیفه است، رسالت است بر دوش همه. خب تو این جلسات هم در رابطه با همین مقوله اصیل ایمان سخن میگفتیم و از قرآن کریم استفاده میکردیم، آیات ایمانی قرآن را داشتیم مورد بررسی قرار میدادیم و ویژگی های ایمانی که در این آیات ایمانی مطرح هست مورد توجهمون بود. رسیدیم به سوره مبارکه آل عمران که آخرین آیه در واقع آیه 200 در سوره مبارکه آل عمران یه اشاره ای رو من امروز داشته باشم و بعد آیه سوره مبارکه نساء. در آیه آخر سوره مبارکه آل عمران یک مسئله مهمی طرح شده. مرحوم علامه طباطبایی درباره این آیه شریفه صفحات متعددی از تفسیر المیزان را اختصاص میدن به مضامین این آیه و مفهوم این آیه شریفه. خیلی آیه قابل توجهیه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله. چهار دستورالعمل تو این آیه شریفه خطاب به مؤمنین. اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، که هر یک از اینها در واقع مضامین بلندی در بر داره. حالا من در مقام تبیین مفصل این معنا نیستم، من یه ترجمه گذرا عرض میکنم چون میخوام به آیه بعدی در سوره مبارکه نساء برسم، ولی توصیه میکنم حتما عنایت بفرمایید خودتون به تفسیر مبارکه المیزان بسیار وزین مرحوم علامه طباطبایی مفصل راجع به این معنا، مخصوصا راجع به صبر و رابطه، که اولا یا ایها الذین آمنوا مؤمنین اصبروا، صبر پیشه کنید در همه حوادث. و اصبروا دیگه در واقع عام است و در همه موارد، یکی از مواردش هم همین فتنه های امروزیه، همین ابتلاعات، همین کروناست، همین گرفتاری هاییست که الان همه مون گرفتارش هستیم. خداوند تعالی دستور صبر میده. البته میدونید صبر به معنای دست روی دست گذاشتن نیست که، همه عنایت دارید. صبر به معنای شکیبایی همراه با انجام وظیفه. اصلا معنای صبر شکیبایی همراه با انجام وظیفه و تکلیفه. بلا صبری که فقط آدم دست به دست بذارد و بنشینه یه گوشه، این خودش در واقع ضد مفهوم صبره. این به نوعی در عزلت قرار گرفتن، در انزوا رفتن و به نوعی غرق در مشکلات شدن، هضم در مشکلات شدن. مؤمن در مشکلات هضم نمیشه. مؤمن همیشه سعی میکنه سوار بر مشکلات باشه. همیشه سعی میکنه بر مشکلات غالب باشه، غلبه کنه بر همه اموری که براش پیش میاد. لذا اصبروا، صابر، شکیبا و بعد صابروا. صابروا دعوت به صبره. نه تنها خودتون شکیبا باشید، دیگران را هم هر چی میتوانید دعوت کنید به شکیبایی. یعنی این تکلیف، تکلیف فردی نیست، تکلیف جمعی هم هست. یعنی هم خودتون متخلق به این شکیبایی و هم دیگران رو. خودتون شکیبا باشید و انجام وظیفه، دیگران را هم دعوت کنید به شکیبایی و انجام وظیفه، که یک حالت فراگیر همگانی ایجاد بشه، هم شکیبایی و هم انجام وظایف همه به همه. و بعد رابطه. این رابطه خیلی مهمه، که به نوعی پیوند و ارتباط عمیق اجتماعی. همین چیزی که متاسفانه امروز کرونا، این دشمن خبیث بشریت، ضد این را بر ما حاکم کرده. این دشمن خبیث، خطیر، به تعبیر حضرت آقا حقیر و خطیر، هم ناچیز هم خطیر عظیم ضد این معنا رو بر ما تحمیل کرده، بر بشریت تحمیل کرده و پیوندها رو قطع کرده متاسفانه. این نباید بگذاریم خدا یک فرهنگ بشه، خیلی مراقب باشیم. یه شرایطیه، اونی که ما در اسلام داریم پیونده، اونی که در معارف بلند قرآنی داریم ارتباطهای عمیقه، چه ارتباطهای خاص، خانوادگی، ارحام و جامعه، همه به همه، و ارتباطهای امت. این پیوندها، پیوند یک امت با یک دیگر، پیوند امت و امام با یک دیگر، پیوند یک مجموعه، یک قبیله، یک قوم، یک خانواده، همه به همه، ارحام، بستگان، این پیوندها جز برنامه‌های مهم اسلامیه. رابطه، هر چه میشود ارتباطاتون رو عمیق کنید. حالا این ارتباط‌ها البته در یه جاهای بین‌المللی هم شکل میگیره، در یه جاهای خانوادگیه، در یه جاهای ارحام و بستگانه، در یه جاهای درون کشوریه، در یه جاهای برون کشوری و بین‌المللیه. در هر یکی از اینها تعریف خاص خودشو داره. رابطه، این رابطه عامه، خداوند در یک کلام همه این پیوندها رو آورده، رابطه، همه با هم مرتبط باشید. اما چگونه، در چه سطحی، با چه کسانی، چگونه و و و تعاریف مختلف داره. لذاست که مرحوم علامه طباطبایی تو این معنا مفصل بحث کردن، اصلا ضرورت رابطه انسان با یکدیگر رو. اصلا انسان به عنوان یک موجود اجتماعی آفریده شده فطرتاً، اصلا فطرتاً روی این معنا بهشون بحث میکنه، اصلا فطرتاً نیازمند روابطه. اصلا نمیتونه انسان تنهایی زندگی کنه، نیازهای انسان اقتضا میکنه، انواع نیازهایی که انسان داره اقتضا میکنه که انسان ها با هم دیگه پیوند داشته باشن، ارتباط داشته باشن، رابطه های بین المللی، کشورها با هم دیگه و همه انسان ها در هر جایی از جهان. رابطه، ارتباط ها رو عمیق کنید و پیوند ها رو مستحکم کنید تا بتوانید همه یک امت واحده، همونی که انشاءالله وعدش داده شده و تا حالا شکل نگرفته. این رابطه انشاءالله عینیتش زمان انشاءالله ظهور حضرت بقیت الله العظم امام عصر سلام الله علیه هست، که در اوج خودش شکل میگیره به معنای واقعی. یعنی بشر میشود یک امت واحده، یک پیوند عمیق بین همه بشریت، یک فرهنگ، یک مسیر، یک راه، یک روش، یک عبودیت، یک خدا، یک وظیفه، همه و همه. این چیزی است که انتظار خداست. خدا انتظار داره بشریت همه با هم یک پیوند بهشون حاکم باشه. خب حالا نشده تا حالا، ولی انشالله این روز باید بشود. این وعدش داده شده، انبیاء الهی هم وعده دادن. انشالله این زبان ظهور محقق میشود، در اوج شکل میگیره رابطه. ولی حالا تا اون زمان ما هر چقدر میتوانیم، به هر شکلی که میتوانیم، پیوندهای خودمون رو عمق ببخشیم، ارتباط ها رو تعمیق کنیم و اجازه ندیم گسل ایجاد بشه، گسست ایجاد بشه، جدایی ها حاکم باشه، تفرقه ها حاکم بشه، عداوت ها و دشمنی ها جای رابطه ها رو بگیره. اینا جزء فرهنگ های اسلامی نیست، کینه ها، دشمنی ها و و و امثال اینا. اینا جزء وظایف ایمانیه مؤمن، اینه صابرو و رابطو، اسبرو و صابرو و رابطو، شکیبایی فردی، شکیبایی جمعی و ارتباط عمیق با یکدیگر. اینا وظایف است. بعدم واتقوا الله، بکوشید در سایه این ارتباط، ارتباط ها همراه با تقوا باشه، ارتباط ها همراه با صلاح و سداد باشه، نه ارتباط ها خدای نخواسته در سایه تجاوز و بغی و ستم و حق کشی و امثال این ها. نه و تقلا شکیبایی همراه با تقوا، دعوت به شکیبایی همراه با تقوا، ارتباط ها همراه با تقوا و تقلا تا به فلاح برسی. نتیجه را هم خدا مشخص کرده، فلاح در سایه این حاصل میشه، فلاح انسانیت، اوج رستگاری انسانیت در سایه این امور، شکیبایی فردی، شکیبایی جمعی، ارتباط ها و صلاح و سداد، خلقیات حسنه، برنامه های زیبا و تقوا به معنای واقعی کلمه. خب اینا جزو لوازم ایمانه که ما به اینها دعوت شدیم. عرض کردم این آیه مفصل حرف داره، حتما انشاءالله مراجعه بفرمایید و طبعا استفاده لازم رو انشاءالله به فضل پروردگار داشته باشیم. در سوره مبارکه نساء که سوره بعد از آل عمران هست، اونجا هم در آیه 58 یک مسئله مطرح می شود که در میان دو آیه ایمانی قرار گرفته، دو آیه ایمانی و دو دستور عمل ایمانی، در آیه 57 و در آیه 59، هر دو یا آیه الذین آمنو شروع میشه. در آیه اول یعنی آیه 57 در واقع طرح جایگاه مؤمنه و در آیه 59 راه های ایمانیه. وقت بین این دو برنامه ایمانی یک مسئله بسیار مهم مطرح شده که خیلی قابل توجهه. من حالا چون میخوام این مسئله مهم 58 رو بیان بکنم، به اون دو تا برنامه های ایمانی قبل و بعدش فعلا کار ندارم. البته توجه فقط بدیم، ولذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار، جایگاه ایمان و مؤمن مشخص میشه. که حالا این نکته رو من عرض بکنم، ببینید واقعا چقدر زیباست و چقدر مهمه آدم میارزه به این آیه شریفه توجه کنه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. یه تجارت، خدا ما رو به تجارت دعوت میکنه دیگه، میارزه که آدم به این تجارت تن بده. چرا؟ چون سود این تجارت خیلی سود مهمه، خیلی مهمه. سود این تجارت ایناست: سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. اینا سود تجارته. بهشت، بهشتی که نهرها در او جاری است، بهشتی که خلود است، همیشگی است، پایان نداره، شما برای همیشه در این بهشت هستید و در این بهشت آسایش، آرامش در کنار همسران. و ندخلهم ذلا ذلیلا، شما وارد میشوید در یک محیط سراسر آرام. اینجا گفته ذل ذلیل. ذل ذلیل یعنی چی؟ ذل یعنی سایه. خب ذل ذلیل سایه ای که سایه است یعنی چی؟ یعنی تو بهش آفتاب هست و تو بهش آفتاب وجود نداره که، لا شمس هم ولا آفتابی اونجا وجود نداره. از شمس و کف ولد از شما که همه تمام میشه. در بهشت اصلا سختی وجود نداره که آدم بخواد مثلا از گرما به سایه پناه ببره. اصلا در بهش چیزا وجود نداره، بهش همش آرامش است، بهش همش راحتیه، همش دل نوازه. اما ذل ذلیل، ببینید خداوند متعال می‌فرماید در این بهشت پر از دل نوازی و پر از آرامش با ذل ذلیل قرار داره. یک آرامش تمام عیاری که انسان وقتی به سایه پناه میبره، گاهی وقتا در اوج حرارت تو این عالم میتونیم تجربه کنیم، تجربه کردیم، گاهی وقتا در اوج حرارت گرمای داغ یک سرمای سایه دلنشین پیدا میکنیم، چقدر لذت میبریم، چقدر این سرمای این سایه برامون شیرین، دلنواز، آرامش بخشه. خداوند تعالی میفهمد بهش، البته قابل مقایسه نیست ها، اینا اصلا اینجا کجا اونجا کجا، اونجا چیزایی است که مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. در بهشت چیزهایی که هیچ گوشی نشنیده، هیچ چشمی ندیده و هرگز بر هیچ دلی خطور نکرده. هیچ. میخوام بگم برادران، خواهران، میارزه آدم این تجارت رو بهش بها بده. میارزه. حالا اینکه عبادت میشود عبادت تاجرگونه، اب نداره، برای ما اب نداره. ما بالاخره اینیم دیگه، ما که نمیتونیم عبادت علی ابن ابی طالب داشته باشیم که نه عبادت عبید باشیم و نه عبادت تجارت. علی ابن ابی طالب از اون ائمه معصومین که به این چیزا نگاه نمی‌کنن. ما بالاخره یا باید بترسیم و عبادت کنیم و درست باشیم، یا باید طمع داشته باشیم، طمع کنیم به بهشت. طمع به بهشت شیرینه، چون بهشت شیرینه، چون سود این معامله سود مهمیه. خداوند فرمود به این معامله دل ببندید. سندخلهم جنات، به زودی، طولی هم نمی کشه، خیال نکنید خیلی دیره، نه سن چشم هم بزنید، گاهی وقتا به یه چشم برای خدا کاری نداره که. ما وقتی می میریم تا قیامت حسی نداریم، چشم هم بزنید میریم قیامت بکش. دنیا را یه مقداری ما داریم خیلی بزرگ، مثلا حالا 70 سال، 80 سال، 50 سال، 60 سال، یه 1 سال خیلی برامون نوید و طولانی و اینجور نیست. در محضر پروردگار، در علم پروردگار، در قدرت پروردگار، اینا هیچی نیست. چشم هم بزنی بهشت انشاءالله جلوی روی شماست. مبادا خدای نقاسه عذاب پیش رومون باشه، مبادا خدای نقاسه جهنم، نستجیر بالله، پناه بر خدا، مراقب باشه. ایمان، این قسمت اول، آیه اوله. و بعد آیه دومه، یا ایها الذین آمنو، راه را مشخص میکنه که یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله، راهش، راه رسیدن به اون بهشت. وظیفه تو این تجارت اطاعت است، و اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر و اطاعت اولوالامر و فاین تنازعتون فی شیء فردو. و حالا اما اون چیزی که خیلی مهمه، من میخوام بهش بپردازم، این آیه 58 که البته وقت ما گذشت و طبعا دیگه میمونه، علاوه بر اینکه می‌خواستم امروز مطرح بکنم، ولی میمونه برای هفته آینده، چون بحث مهمی داره. ان الله، این برای ما مهمه، ما مدیران، ما گردانندگان جامعه، ما که هر کدام به نوعی در جامعه مسئولیت هایی رو داریم، کارهایی به دستمونه و از مردم انتظار داریم، باید بدونیم که مردم از ما انتظارهایی دارن. چیه اون انتظاراتی که مردم از ما دارن و دین خدا داره؟ اینه: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خیلی مهمه. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. ان الله نعم ما یعظکم به، ان الله کان سمیعا بصیرا. دو امر بسیار مهم مطرح میشه، دو امر بسیار مهم. یک، این که قضاوت میکنیم ما همیشه در معرض قضاوت هستیم و قضاوت فقط کار قاضی نیست. اونی که در پشت میز قضاوت می نشینه و قضاوت میکنه اون یه کار خاص داره. همه ما به معنی عام قاضی هستیم. یعنی چی؟ مدام داریم همدیگه رو قضاوت میکنیم، مدام داریم درباره همدیگه نظر میدیم. هم نظر دادن درباره همدیگه قضاوت های ماست نسبت به همدیگه. الان مرتب داریم نظر میدیم دیگه، این اینجوریه، اون اینجوریه، اون اینجوریه، اون اینجوریه، اون اینجوریه، اینا همه این قضاوته. خداوند تعالی محمد مراقب باشید این قضاوت های شما بر اساس عدل باشه. یک. و دوم، تمام تلاشتون رو به کار بگیرید که امانت ها به اهلش برگرده. حالا منظور چیه؟ این امانت ها چیه؟ حضرت آیت الله جوادی در تفسیر بسیار وزین و ارزشمند تسنیم 6 مورد رو میشماره و البته منحصر در این 6 مورد هم نیست، من یادداشت کرده بودم ولی حالا انشاءالله میذارم به حول و قوه الهی برای هفته آینده با شرط حیات و مدد الهی زنده باشیم، توفیق داشته باشیم. این امانت ها رو بشماریم و بشناسیم. خداوند میفرماید امانت ها رو به اهلش برگردونید. این ما شامل ما مدیر هاست. ما ها تو این مسئله بسیار نقش اساسی و کلیدی رو دوشمونه که این امانت ها رو خوب تشخیص بدیم و به اهلش برگردونیم. انشاءالله خداوند توفیق بده این معارف بلند و نورانی رو هرچه بیشتر باش اونس بگیریم و بشناسیم و در وظائفمون اون گونه که باید انشاءالله نقش آفرین باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.